أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحوم شیخ بهایی اشکال کرد که در جایی که دو تا واجب ضدین باشن، یعنی عملا قابل جمع نباشن، یکی از اونها بیشتر امر نداره. اگر اهم و مهمی در بین اهمش امر داره و مهمش امر نداره، و یکفی در بطلانش عدم الامر، لزومی نداره که اثبات کنید امر به شیء مقتضی نهی از ضده، نه، همون عدم الامر یکفی برای بطلان. آیون فرمودن نه، عدم الامر لا یکفی برای عدم برای بطلان، لکفایت الملاک، لکفایت قصد الامر المتوجه الى مثله، یا به بیان مرحوم محقق ثانی امر داره اون هم، یا به نحو ترتب. اینا همه تصویراتی بود برای جواب اشکال مرحوم شیخ بهایی. خب اون چهارتا بحث و گفتگو زیادی شد. یه جواب پنجمی در اینجا هست، جوابی است که مرحوم امام مطرح فرمودن مفصلا. نه، در ضدان هر دو امر دارن بدون نیاز به ترتب، نه تنها بلاک و چنین و چنان، نه، هر دو هم امر دارن بدون نیاز به ترتب. چگونه تصویر میکنید امر به دو ضد را در حالی که امتثالش محالون، پس امرش لغوون، یا امرش بدون باعثیت ایجاست چنینه فلا؟ ایشون میگن یبتنی این مطلب و بیانش بر مقدماتی، هفت مقدمه ذکر میکنه، در حقیقت هفت نکته که از مجموع اینها این بهره برداری بکنیم که نه، در ضدان هم هر دو امر دارن، چه اهم و مهم باشن چه نباشن، حتی در غیر اهم و مهم و در متساویه اینم هر دو امر دارن. این مقدمات بیانیشون رو به استحضار برسونیم، بعد نتیجه گیری ایشون، بعدم ببینیم چه میشه گفت در این بیان. مقدمه اول مطلبی است که البته قبلا تحت یک فصل مستقل در اواخر بحث اوامر مطرح شد، هل الاوامر يتعلق بالتبايع او الافراد، آیا امر متعلق به طبیعت یا افراد؟ اکرم آل من بیالم، اما این آل من مورد امر طبیعت افراد عالم یا افراد عالم، علا سبیل البدل، اعتق رقبتن، طبیعت رقبه است یا افراد رقبه آکس. اونجا گفتیم مقتضای لفظ و ظاهر و عرف اینه که نه، متعلق اوامر هو طبیعه. ادخل رقبه و طبیعت رقبه رو میخواد. حالا اگر بیاریم در خود اون مأمور به اذا دخل الوقت فصل نماز، کدوم نماز؟ از اول تا آخر وقت صدها فرد از صلات قابل تصوره. در هر آنیشم ده ها جور نماز، تند، آهسته، خیلی زالک، حالات مختلف. اذا دخل الوقت فصل، یه صلات بخواد. اما امر یتعلق به طبیعت یا به افراد صلات، طبیعت و صلات. ولذا حالا یه فردی رو انتخاب میکنی میری تو آفتاب و میسی نماز میخونی، برای چی؟ برای که گرم بشی. آیا این که میری تو آفتاب برای گرم بودن این مخل به قصد قربتته؟ نه، تو آفتاب و تو سایه و اینا بودنش جز مأمور به نیست. طبیعت و صلات. ولذا میتونی این خصوصیات فردیش را به مقاصد دیگر اتیان بکنی. مخل به صلات نیست، به خلاف این که اگر میگفتیم یتعلق بالافراد، باید این فردی رو که انتخاب میکنی به ماه و فردون، یعنی با خصوصیات مفردش به قصد قربت باشد، و اون وقت منافات داشت با اینکه تو آفتاب واسی به قصد گرم شدن. نه، اوامر یتعلق به تبایع. این بحث در اونجا تقریبا آخرین فصل بحث اوامر اونجا مطرح شد و گذشت. دو، مقدمه دوم. حالا اینجا ما یه لفظ الفاظی رو داریم بهش میگیم عموم. ان الانسان لفی خسر. الانسان محلای بعلب ولام، یفید العموم. اکرم کل عالمن، اکرم العلماء، العلماء کل عالم، اینا عمومه. یه جایی داریم اطلاق، اکرم العالم. ولی کدوم عالم؟ هر کدوم باش، هر عالمی باش، نتیجه هر دو از یک حیث یک، هر دوشون یشمل و جمیع علما را. اما فرق بین عموم و اطلاق چیه؟ میفرمایند حکم در عموم یتعلق به افراد. اکرم کل عالمن، دقیقا یعنی اکرم زیدن و بکرن و عمرن و خالدن، دونه دونه افراد علما. یتعلق به این افراد. اما وقتی میگه اکرم عالمن به نحوه به اطلاق، اعتق رغبتن، این به نحوه اطلاقه، بازم یشمل و همه را. اما اطلاق یتعلق به نفس الماهیه، یعنی یجب و اطق ماهیت رغبه. حالا ماهیت رغبه یتحصل به یه فردش، ولی متعلق امر هو الماهیه، موضوع همون ماهیت بخلاف عموم که یتعلق بالافراد. این دو مقدمه. مقدمه سوم اونجایی که امر یتعلق به دو تا زد، حالا به اون هنوز نه، اگر امر تعلق گرفته به دو تا ماهیت در یه جاهایی متزاحم واقع شده، انقذ الغریق امر یتعلق به ماهیت قضیه، انقاذ الغریق، اما حالا دو تا غریق دارم، ولا یمکن الجمع بینهما، قدرت ندارم بر جمع. اگر قدرت داشتم میتونستم هر دوشو بگیرم، هیچ مشکلی نبود تو کار، اما حالا قدرت بر جمع ندارم. آیا تو خود انقذ الغریق هیچ نگاهی داره به این مطلب که در مورد تزاحم دو تا فردش چیکار کن؟ هیچ در این باره تو خود انقذ الغریق نگاهی داره و پیشبینی شده؟ نه، انقذ الغریق نگاهی به این مطلب نداره، برای اینکه این قضیه مال بعد از حکمه، حکم انقذ الغریق آمده، حالا من رسیدم تصادفاً کنار دریا دو تا غریق هست متزاحم با یک دیگر. مرحله انفصال انقذ و رسیدن سراغ فعل و تزاحم بعد از مرحله امر، در مرحله امر نیست. بنابراین امر انقذ الغریق هیچ نگاهی به حالت تزاحم ندارد. اینم یه مقدمه. مقدمه چهارم اینه که احکام شرعی یا احکام قانونی دیگر دو قسمه. یکی احکام انشائی است، مال مرحله انشائه. یادتونه مرحوم آخون تقسیم کرد مراحل حکم را، فرمود لکل حکم مراتب اربعه: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجس. یه قانونی که وضع می شود این چهار مرحله رو داره. یه قانون معمولی، اقتضا مرحله مصلحت و مفسده، مصلحت دارد که این کار واجب بشود، این مرحله اقتضای. بر اساس این اقتضا مولا میاد میگه اذا دخل الوقت فصله اضرب زیدن، اقتضا داشت اضربشو گفت، این مرحله انشاء. مرحله فعلیت اونجا است که حالا زید رو پیدا کرده و الان اراده داره پشتش تحقق این را، وقت اجراش رسیده، این مرحله فعلیته. مرحله تنجز یعنی این که قابل مؤاخذه است، اگر انجام ندی چوب داره، ممکنه یه جای انشا باشه، فعلیت هم باشه، مولا دلشم بسوزه، الان وقتی اجراش هم باشه اما معذور باشه، این معناش اینه منجز نیست، نمیتونه عقابش کنه، این معناش اینه منجز نیست. نه، این چهار مرحله. حالا احکامی که انشاء میشود گاهی به همون حالت انشائی باقی میماند تا مرحله فعلیت، و گاهی نه، در این مرحله تغییر میخوره، یا هنوز وقت اجراش نرسیده، یا اینکه تغییر خورده. خب یه انشاء اولش مطلق بود، بعد به دلیل دیگری تغییر خورد، پس اون به اصطلاح اطلاق باقی نیست. گاهی نه، تغییرم نخورده، به همون اطلاق باقی است و وقت اجراش هم رسیده که الان اراده مولا پشتشه، داره حل میده نحو العمل. احکام عمومی قانونی این دو حالت رو داره. بله، اقتضا و تنجز. اقتضا قبل الحکمه که اینا رو ما هم در بحث مراتب اربعه اونجا گفتیم، اونجا گفتیم که در حقیقت مرحوم آخون میگه چهار مرتبه، لهوی کل حکمن چهار مرتبه، نه، اونی که مرتبه حکمه فقط همون انشاءشه، اقتضا قبله، تنجز هم یه بحث عقلی بعده، کاری به حکم نداره. حالا عبارت ایشون فقط این دوتا رو نفی میکنه، تعبیر میکنن و عمل اقتضا و تنجز فلیسا من مراتب الحکم. ما اونجا عرض کردیم فعلیت هم لیسا من مراتب الحکم، اونی که حکمه فقط انشائه، فعلیت و اون این که الان موضوع حاصل شده باشد، این کاری به مرتبه حکم نداره، به چیز خارج از مرتبه حکم. اون بحث حالا سر جای خودش، در حد بیان ایشون. اینم مقدمه چهارم. مقدمه پنجم، حالا این احکام قانونی مبنایی دارن این بزرگوار در مورد احکام قانونی، که بله خب این مبنا مورد بحث زیاد واقع شده است و معمولا چه متقدمین بر ایشون چه متأخرین بر ایشون مخالفت کردن در این مطلب، و ایشون میگه نه، احکام قانونی به عاجزم یتعلق. یه وقتی این است که یک مولایی دب خاصی رو برای یک کار خاصی میخواد امر کنه، برو زیدو بزن، یه عبد خاص، این در صورتی میتونه به این عبد امر کنه به این کار که عبد برش قدرت داشته باشه، ولی اگر قدرت نداره عبد، امر او لغوه، نمیشه، مشتونه نمیتونه، معنا نداره امر کنه، چون دعویت براش پیدا نمیشه، قدرت نداره، باعثیت براش پیدا نمیشه، پس این امرش میشه لغوه. و همچنین به کسی که توجه به امر نداره، نمیشنوه، ساهی و یا غافل، اینا در عوامر شخصیه اگر باشه امر ندارن. معروف مشهور بین آقایون اینه که عوامر کلیه هم همین جوره، از اول لا یشمل العاجزه و سایه و غافل، عوامر کلی. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، حالا کسی نمیتونه، قدرت بر غسل وجه نداره، آیا امر به فاغسلوا دارد یا ندارد؟ مشهور میگه نه، اونم امر نداره، چون نمیتونه امر بهش تعلق بگیره، همین باعثیت نداره درش. ایشون در عوامر میگن اگر امر کلی قانونی بوده باشد، نه، اینا یشمل و عاجز و غافل و ساهی و اینا رو شامل میشود، چیزی که از معذورون منجز نمیشه براش، شاملش میشه، فعلیت هم پیدا میکنه، اما عاجزون قابل عقوبت نیست. خب این میشه دو تا مبنا در بحث اجتماع امرون. میگیم آیا عجز، که تعبیر دیگر، عجز مانع عن الحکم که تخصیص میزنه انشاء را، یا نه عجز مانع عن التنجس، عدم القدره مخصص احکام اولیه است، یا نه صرفا عذر. ایشون میگه نه، احکام قانونی عام عدم القدره تخصیصش نمیزنه، بله فقط عذر است. چرا؟ اگر امر شخصی بود، مولا به یک نفر آدم عاجزی که خودش نمیتونه از جاش پاشه امر کنه بزن زید را، این لغو و مستحجنه، کاری که نمیتونه انجام بده بهش امر بکنه، امر شخصی را. اما وقتی امر کلی و قانونی است، این استحجانی نداره، که یتعلق الخطاب به همه مخاطبین، حتی آدم های عاجز. ولی خب عجز می شود برای کسانی که این چنینن، عذر میشه برای اونها. فإن الخطاب الشخصی إلى العاجز و مثله لغو ممتنع صدوره من الملتفت، مولایی که میدونه این عاجزه نمیتونه به او امر کنه به شخص او، بخلاف الخطابات الکلیه المتوجهه الى العناوین الکلیه فإن مثلها تصح و من غیر استهجان اذا کان فیهم من ینبعث عنها. عمومی دستور میده، لابلای این عموم بعضی ها باشن که بتونند، کافیه، لازم نیست همشون بتونند، ولی نهی و امر به همشون تعلق میگیره. ولا یلزم ان تکون باعثتن او ممکنت البعث به نسبت الى جمیعها فی رفع الاستهجان، برای اینکه این امر و نهی مستحجن نباشه لازم نیست برای همشون باعثیت داشته باشه، همینی که لابلاشون ادهی باعثیت داشته باشه کفا. این نکته خب مرحوم امام در مباحث سود خیلی جا روش تکیه کردند و ازش استفاده کردند که احکام قانونی، احکام عمومی به تعبیر دیگر، یتعلق بالعموم و یشمل عاجز و ساهی و غافل رو هم ولو بعدن مرحله آخر نسبت به اونا منجز نمیشه و عذر دارند، عذر دارند. ببینید حالا اینا رو بعدا، یعنی جاش باید بحث بشه. فرض کنید در عرف یک کسی با میشه سر صف جماعت، ایها الناس فلان آقا مریضه، یالا کمک کنی برای خرج بیماری او. خطاب عمومی به همه مخاطبینی که تو مسجد روبروش نشستن، این مخاطبی بعضیشون قدرت دارن کمک کنن، بعضیشون قدرت ندارن، چیزی ندارن، خودشونم مثل او فقیرن. ولی این خطاب شامل همه میشه یا نه؟ حتی اکثرشون بیاد بگه آه معذرت میخوام، من چیزی نمیدونم، خداحافظشون. ها خطاب شامل همه میشه یا نه؟ پس یصح الخطاب ولو نسبت به اونی که قدرت ندارد بشود عذر. این یه بیان عرفی نسبت به مبنای ایشون که حالا خب جای بحث و گفتگو در اینجا زیاد. اینم مقدمه پنجم. مقدمه ششم، حالا که میگیم احکام قانونی مقید به قدرت نیست، نه قدرت شرعی نه قدرت عقلی، مقید به هیچ کدوم نیست، نه مقید است به قدرت شرعا و نه عقلا. اما شرعی فبازه، فرضمون اونجاست. ببینید یه جاهایی در خود لسان شرع یه حکمی مقید به قدرت شده، لله علی الناس حج البیت من استطاع، اون از اول خود شرعا مقید به قدرت شده. اما احکام معمولیش نه، اذا دخل الوقت فصلی و من حضر الشهر فلیصومه و همچنین. احکام مقید به قدرت نیست شرعا، عقلا هم مقید نیست، برای اینکه عقل دخالتش مال مقام اطاعت و عصیانه، نه مال مقام جعل. و این که در کجا مخالفت عصیانه در کجا نیست، این مال عقله، اون مال مرحله تنجزه. پس عقل میتونه فقط درباره مرحله تنجز دخالت کنه، نه در مورد مرحله انشاء. اینم چند مکمل مقدمه قبل. مقدمه هفتم در مورد ضدین، ازاله و نماز. کل واحد این دوتا با هم ضده، یعنی در وجود با هم جمع نمیشن، اما امر به هر کدوم امر به ممکنه جدا جدا. میگه عزل النجاست عن المسجد، امر میکنه به یه فعل ممکن، میگه صل صلات الظهر، اونم امر به فعل ممکنه. پس اصل فعل هر دو ممکنه. اونی که غیر ممکنه چیه؟ اینی که مکلف خواسته بشه بین این دوتا جمع کنه، این لا یمکن. خیلی خوب، مگر تکلیف به جمعه؟ نه، جمعی که لا یمکن متعلق تکلیف قرار نگرفته که بگیم این امر به غیر مقدوره. جمع بین اینها، جمع بین اینها که متعلق امر نیست، امر به کل واحد دونه دونه است، ولو فعلشون در خارج با هم لا یمکن، اما امر به جمع تعلق نگرفته. این هم مقدمه هفتم. حالا محصل از این مقدمات بیان ایشون انه لا مانع من الامر بالزدین علی حده یا علی حده و انما غایته حکم العقل بمعذوریت العبد بالنسبت الی عدهما عند الاتیان بالآخر لعجزه عنه عند اشتغاله به. وقتی یکی انجام میده دیگه قدرت بر دیگری نداره، عذر داره. عقل میگه این معذوره چون مشغول به این فعل بود، معذوره. حالا اگر از نظر اهمیت مساوی باشم، هر کدومو انتخاب کرد نسبت به دیگری میشه معذور. انقذ هما، هر دو. انقذ القریق، هم اینو هم اینو. انقذ القریق، انقذ القریق. نگفت هر دو رو با هم، هر کدوم مشغول شد دیگه قدرت بر دیگری ندارد نسبت به دیگری میشه چی؟ معذور. و اگر یکی اهم شد، عقل میگه اهم و انتخاب کن. اگر اهم و انتخاب کرد نسبت به اون دیگری میشه معذور و هیچ مشکل نداره. اما حالا اگر آمد و برعکس کرد و مهم رو انتخاب کرد و اهم رو ترک کرد، اونجا قابل مؤاخذه است از این نظر. و این اشتغل بالمهم فقط عطا بالمأمور به الفعلی، عمده اینه که اون مهمم الان مأمور به طبق این مقدمات، اونی رو که آورد مأمور به، اما معذور در ترک اهم نیست. فیصاب به اتیان المهم و یعاقب به ترک الاهم، میشه دوتا حساب. الان اینی رو که انجام داد ثوابش جای خودش، اونی رو که باید مقدم میداشت و نداشت اونو عقاب داره، اونم سر جای خودش. پس این مهمم امر داره، نیاز به ترتبم نداریم. وقد اتزه منه امران احدهما ان الاهم والمهم کل متساویین فی الاهمیه کل منهما مأمور به فی ارض الاخر والامران الارضیان فعلیان والامران الارضیان فعلان متعلقان فعلیان متعلقان به عنوانین کلیین من غیر تعرض لهما لحاظ تزاهم و عجز المکلف. عموم انقذ القریق شامل این شد و شامل این، میگه انقذ هازا و انقذ هازا، امران فعلیان هر دوش، کاریم به مرحله تضاهمش ندارد طبق بعضی از مقدمات گذشته. به هر دوش تعلق گرفته، هیچ هم توجهی نداره این دو هم که اگر اینا مزاحم یک دیگر شد چی؟ تو اصل امر این حرفا نیست. والمطارده و تزاحم رو اصل امر درش کار نداره. عقلم که دخالت میکنه فقط میگه اشتغال به هر کدوم موجب معذوریت نسبت به دیگری است. لا توجب عقلا الا المعذوریت العقلیه عن ترک التکلیفین حال الاشتغال بالآخر و عن ترک المهم حال الاشتغال بالأهم، در حالی که هر دو عم داره، هر کدوم بیاره به امر عمل کرده و یصاب علی، نیازی هم به قضیه ترتب نداریم. و قد تزه منه امران، یک این که هر دو امر داره، فی عرض واحد هر کدوم امتیان بکنه امتثال لامره، ولو این که در اهم و مهم یعاقب و علا ترک الاهم. نکته دومم اینه که اگر مخاطب هر دو رو ترک کرد یعاقب و بر استحقاق داره عقوبت بر هر دو را، اگر نه اینو انقاض کرد نه این را. دوتا امر داشت، فرضمون اینه، گفتیم هر دو امر فعلیون طبق این بیانات، نتیجتا دوتا امر و دوتا عقابه و ملتزم میشیم به تعدد عقاب. قبلا هم گفتیم، حالا این لا مشاهده فیه، برای اینکه مرحوم آخوندم خودش به نحوی به این تعدد عقاب ولو به عنوان زیادت العقاب اقرار کرد و قبول کرد. این بیان مرحوم امام بر اساس این مقدماتی را که مطرح فرمودم. خب اینا را انشاءالله مطالعه می فرمایید تا یه مقدار بررسی کنید. اولا در این بیان ایشون این هفت مقدمه لازم بود یا نه؟ بعضیش اصلا دخیلی در مطلب نیست. حالا کاری جواب سوالات مربوطه بس ترتب اینجاها اومده و ولو اونی که مربوطه به این بیانه حالا بعد توضیح میدیم. سه مقدمش و سه مقدمش، اون وقت اون سه مقدمه آیا ینتج ذلک کافیست برای اثبات مدعایشون؟ انشاءالله روز دوشنبه اگر زنده بودیم بیاری خدا.